بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بیکسان و بیمونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله
بنبوتك
يا
محمد بولايتك يا علي
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
ایران را بشنویم. رادیو ایران،
وجود المقاومة اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. امام موسی صدر در رهبری جنوب لبنان برای بعثت مردم لبنانی در مقابل صهیونیسم و برای فعال کردن همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شیعیان لبنان در مواجهه با دست‌اندازی‌ها و توسعه طلبی‌های صهیونیسم سخنرانی‌های حماسی بسیار خوبی دارند که گویا برای امروز ما گفته شده، برای امروز لبنانی‌ها ایراد شده. واقعیت اینه که ما در مبارزه با صهیونیسم جهانی به حماسه نیازمندیم و روح حماسی رو رهبران این جبهه مانند امام موسی صدر همیشه در وجود مخاطبانشون دمیدن. ایشون در یکی از سخنرانی‌ها خطاب به مبارزان مقاومت لبنانی از سخنان علی علیه السلام امیرالمومنین یاد میکنند. میفرمایند که در چنین روزی سخن امیر مومنان علی ابن ابی طالب بار دیگر و به گونه ملموس به اثبات رسید که حضرت فرموده باشند: شب و روز در نهان آشکارا شما را به نبرد با این قوم فرا خواندم و گفتم که پیش از آن که سپاه بر شما حمله کند بر آنان بتازید. به خدا سوگند به هیچ قومی در خانه هایشان هجوم نیاوردند مگر آنکه آن قوم زبون خصم شدند. شما نیز آنقدر از کارزار سر برتافتید و کار را به گردن یکدیگر انداختید و یکدیگر را نصرت ندادید که هرچه داشتید به باد یغما رفت و در سرزمینتان جولانگاه دشمنانتان گردیدید. ای فرزندان علی، ای فرزندان امت علی، آیا سخنی را که امام علی علیه السلام 14 قرن پیش گفته است میشنوید؟ به ما میگوید منتظر چه هستید؟ آیا از یهود انتظار شرافت و بزرگواری دارید؟ آنان بودند که حضرت مسیح را کشتند، کسی که حیات را برای آنان میخواست. آیا با این حال انتظار دارید که به شما رحم کنند یا از شما درگذرند یا آبروی شما را حفظ کنند؟ آیا انتظار دارید که قوانین سازمان ملل متحد مشکل شما را حل کند؟ آیا تجربه آنان در تلاش برای کشتن مسیح و توطئه چینی بر ضد او برایتان کافی نیست؟ آنان طی چند سال 4 بار مرزهای خود را گسترش دادند. این صحبت ها مال 52 سال پیش. آیا تجربه خود فلسطینیان که در میان شما در برج البراجنه و در جنوب و بقا و هر جای دیگری هستند کافی نیست؟ از سال 1948 میلادی آنان صبر کردند و در اردوگاه ها و در محل کارشان آرام بودند و تنها به رسانه ها و تبلیغات و گفتگوها تکیه می کردند. 20 سال صبر کردند تا شاید وجدان جهانی بیدار شود و شاید دولت های عربی سرزمین آنان را آزاد کنند و شاید دولت‌های بزرگ دخالت کنند و شاید دنیا راه حلی برای این ستم دنبال دار پیدا کند، ولی صبر کردن هیچ سودی برای آنان نداشت. شما ای مردم جنوب، ای مردم لبنان، با دیدگاه فکری اسرائیل و فلسفه جهانی آن یعنی صهیونیسم آشنا هستید. این دیدگاه بر پایه حق و عدالت و انصاف استوار نیست، بلکه ما و شما را گوییم به شمار می‌آورد، یعنی انسان درجه 2. آنان حق دارند هر گونه که بخواهند و بدون هیچ ترس و عامل بازدارنده ای ما را بکشند. آیا از صهیونیسم انتظار شرافت داریم در حالی که دولت صهیونیست و این تجربه ها در برابر چشمان ماست و تجربه امروز نیز از هر سو ما را فرا گرفته است؟ آیا ما بودیم که به اسرائیل تجاوز کردیم؟ چه عاملی سبب شد اسرائیل به پایتخت ما حمله کند و وارد خانه ما شود و حریم کشور ما را نقض کند و دست به کشتار و ویرانگری بزند؟ آیا تجربه دیروز برای ما بس نیست؟ وارد خانه ما شدند و ویران کردند و سوزاندند و آواره کردند و کشتند و بازگشتند. تا کی می‌خواهیم منتظر بمانیم؟ برادران عزیز، به خدا سوگند ما این سخن علی را تکرار می‌کنیم که به خدا سوگند به هیچ قومی در خانه‌هایشان هجوم نیاوردند مگر آنکه آن قوم زبون خصم شدند. برادران گرامی، آماده شوید. خب میبینیم که امام موسی صدر با اشاره به فرمایشات مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در پی این هستن که بعثت مردمی رو در بین شیعیان رقم بزنن و البته موفق میشن و جنبش عمل و بعدها حزب الله ثمره این دمیده شدن روح حیات و زندگی و ایثار و فداکاری در بین مردم جنوب لبنان بوده، به امید پیروزی انسانهای حق طلب بر همه ظالمان و مستکبرین جهان.
اینجا ایران است. رادیو ایران. تلنگور.
به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز رادیو ایران. امروز هم با برنامه تلنگور از رادیو ایران در خدمتتون هستیم تا نکاتی کاربردی و ارزشمند در خصوص چگونگی استفاده از آب بگیم. خوشحال میشیم شما هم با بیان تجربیات و پیشنهادهای خودتون ما رو در این زمینه همراهی کنید. 3900 پول ارتباطی ما با شماست. استفاده درست و بهینه از آب و صرفه‌جویی در اون فقط مختص به محیط خونه نیست، و لازمه در خارج از خونه هم به خصوص در محیط کار این روند ادامه داشته باشه. بعضی ها فکر میکنن که صرفه‌جویی در آب رو باید فقط در منزلشون رعایت کنن و به محض اینکه پاشون از خونه بیرون رفت دیگه هیچ مسئولیت و حساسیتی نسبت به این موضوع ندارن. مثلا اگه در خونه موقع شستن سر و صورت شیر و آب رو تا نیمه باز میکنن یا مدام باز و بسته میکنن، در محیط اداری نه تنها شیر و آب رو تا آخر اون هم با فشار زیاد باز میکنن، بلکه همونطور باز نگه میدارن و براشون هم مهم نیست که چقدر آب در حال هدر رفتنه. یا اگه در منزل کولر رو روی دور کند میذارن تا آب و برق کمتری مصرف بشه، در محیط اداری اون رو روی دور تند میذارن و براشون هم مهم نیست چه میزان آب و برق مصرف میشه. در حالی که تبعات این کار به خودشون برمیگرده و ممکنه همون لحظه به علت اسراف در منابع انرژی برق یا آب خونه خودشون قطع یا کم فشار بشه. لطفاً به این موضوع خیلی جدی فکر کنید. زمان اون رسیده که گزارش امروز رو با هم بشنویم و ببینیم شما چه نظری دارید درباره صرفه‌جویی آب و استفاده بهینه از اون.
سبا خانم، ما در برنامه ترنگور رادیران پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب داریم صحبت میکنیم. حالا که در فصل گرم تابستان، اون هم مرداد ماه سال جاری هستیم، دیدگاه شما نسبت مهم چه هستش؟
به نظر من الان میتونیم برای صرفه‌جویی در مصرف آب، حیات خونه رو میشه نشوری، هیچ ایرادی نداره. ماشین ها رو میشه نشوری، میشه با تی حیات رو پاک کرد. ماشینامونو میتونیم با آب شرب نشونیم، حتما که نباید شیرو باز کنیم. من خیلی جاها دیدم که مثلا یا دارن حیات میشونن یا ماشینشونو میشونن. بارها شده مثلا گفتم آقای محترم الان تو این فصل که بی آبی هست و اینا، سعی کنیم این کارا رو نکنیم. من به بچه‌هام آموزش دادم با یه لیوان آب مسواک میزنن، اگه قرار باشه روزی یه دفعه حمام بگیرن، روزی یه دفعه دوش بگیرن، سعی کردم دو روز یه بارش کنم. حتما سعی میکنم شیرالاتمو به همسرم میگم دقت کن یه سری بزن، چک نداشته باشه، نشتی نداشته باشه. دوش همومو از این کم کاهش گذاشتم، حتی دستشویی ظرفشویی هم همین کارو کردم. خیلی کارها رو میشه چشم پوشی کرد و کمتر آب مصرف کرد.
این کار مهمی که شما انجام میدید چقدر میتونه در سراسر کشور واقعا تاثیرگذار باشه؟
به نظر من هر کدوم از ما انسان ها، هر کدوم از ما مردم ها، یک لیوان آب کمتر مصرف کنیم، هیچ وقت آب قطع نمیشه. و در روستاهایی که میگن آب نیست، برای اونا هم آب میرسه و قطعی نداره، جلو قطع بودن آبو میگیره.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. ان شاءالله همه دست به دست هم بدیم و صرفه‌جویی بسیار خوبی در مصرف آب داشته باشیم
ان شاءالله،
تا بتونیم از این تابستان گرم و طولانی عبور بکنیم. عزیزان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
بیا تا قدر این نعمت بدانیم، که در بحران بی آبی نمانیم. بیا از بحر حفظ آن بکوشیم، وجود آب را ارزش شماریم. تا تلنگری دیگر، خدا حافظ.
همرزمان حسین علیه السلام، تحلیل مبارزات سیاسی ائمه علیه السلام در کلام رهبر شهید. امامت برای این لازم است که امام دو کار انجام دهد. یکی این که مکتب دین را که به وسیله پیغمبر صلوات الله علیه از طرف خداوند به انسانها ارائه شده و در سطح اجتماع پیاده شده تفسیر کند در اذهان مردم جامعه آن را پخته کند، با موارد و مصادیق تطبیق کند و به طور کلی این مکتب را برای آیندگان تشریح کند. شغل دیگری که امام دارد این است که باید راه پیغمبر صلوات الله علیه را ادامه دهد. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر جامعه ای را به وجود می آورد و این جامعه را بر مبنای اصول اسلامی بنا می کند و حکومت این جامعه را در دست می گیرد و مثل قافل سالار دلسوز از راه آگهی این جامعه را به سوی هدف انسانیت، یعنی به سوی رشد، تکامل، تعالی، ترقی مادی و معنوی به پیش می راند. بعد که پیغمبر صلوات الله علیه از دنیا رفت، که او هم مثل همه مردم جاودان نیست و می میرد، باید امامی بیاید و مردم را به پیش براند و رشد بدهد و جامعه اسلامی را به سوی تکامل و تعالی بکشاند و سوق دهد.
از اینکه رادیو ایران رو میشنوید از همه شما تشکر میکنیم. سالها از آن 40 روز، از آن غروب غمبار کربلا گذشته است. 40 روز از داغی که بر دل زینب کبرا سلام الله علیها نشست و از کاروانی که با قلبی پر از اندوه اما با رسالتی بزرگ مسیر اسارت تا شام را پیمود. اینک 40 روایت بازگشت عاشقانی است که نام حسین علیه السلام را نه فقط بر زبان که در عمق جان خود حک کردند.
ای ابر کبود این آه را ببان، منو جان بیقرار. ای صحرا بگو ماه غریب من کجا، ای صحرا بگو شور و شکیب من کجا. شر ای باز جاری بگو بازاران هم قراری. در من ببین آتش در تنگی پروانه ها را، یک کربعی از چهل راز پریشان در شبه
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. قهرمان قهرمان ایران ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. نیمه خرداد سال 1370 در کاشان متولد شد و بعدها به یکی از مهمترین بازیکن‌های والیبال ایران تبدیل شد. امیر غفور از دوران تحصیل با راهنمایی معلم ورزش مدرسه وارد والیبال شد. او البته ابتدا به فوتبال علاقه‌مند بود و حتی به تیم جوانان استقلال هم راه یافت، اما با توجه به قد و قامتش والیبال را انتخاب کرد. امیر غفور در 16 سالگی به تیم ملی نوجوانان ایران رسید و سال 1388 همراه با تیم بارج اسانس کاشان اولین بار حضور در لیگ برتر والیبال ایران را تجربه کرد. امیر غفور لاغرندام با 2.5 متر قد سال 1389 یکی از پدیده‌های والیبال ایران بود و سرانجام سال 1390 از سوی خولیو ولاسکو به تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شد.
آقای ولاسکو رو خب هم اکثر بچه‌ها دوستشون داشتن، هم آقای ولاسکو خب خیلی بچه‌ها رو دوست داشتن. خب طبیعیه که حالا مثلا چند تا بازیکن‌ها رو بیشتر دوست داشته باشه، اینجوری نبود که فقط من باشم. خیلی رو ما تأثیر گذاشتن خارج از والیبال، من کار به والیبال هم ندارم، رو زندگی خیلی از ما تأثیر گذاشت و نکات خیلی مثبتی که میتونیم حالا ازش یاد گرفته باشیم و اون صبور بودن، تلاش کردن تا به اون هدف رسیدن، حتی هدفهای خیلی بزرگ که شاید یه روز اصلا باور نمی‌کردیم به اونجا برسیم، اما دیدیم اگر آدم بخواد و صبور باشه میتونه به همه جا برسه.
اسپک‌های پرقدرت و حرکت‌های مؤثر در زمین از ویژگی‌های بازی امیر غفوره. امیر غفور در پست پشت خط زن تخصص داره، با تیم ملی والیبال ایران 2 قهرمانی در بازی‌های آسیایی رو کسب کرده.
والیبال قطعاً ورزش تیمیه و چیزی نیستش که حالا درسته پشت خط زن وظیفه‌اش تو زمین اینه که خب امتیازات بیشتری رو کسب کنه و خب اتفاق عجیب غریبی نیست. حالا هر کسی دیگه هم شاید جای من بازی میکرد، تو این پست بازی میکرد، قطعاً میتونست که خب به هر حال عنوان امتیاز آورترین و اینا رو کسب کنه. عنوان انفرادی زمانی جذاب به چشم میاد که تیم نتیجه بگیره. ایشالله که حالا همه بچه همون فکر کنم تو پست‌های خودشون همه جز بهترین ها بودن، اما مهم اینه که تیممون ایشالله یه نتیجه خیلی خوب بگیره. حالا در پشت اون اگر مقام‌های انفرادی برای هر کسی بود خب خوشاینده، اما مهم اون کار تیمیه که ایشالله تیممون نتیجه خوب بگیره.
او سابقه کسب 3 قهرمانی مسابقات جام ملت‌های آسیا رو هم داره. امیر غفور هم اکنون عضو تیم والیبال سپاهان اصفهانه. او علاوه بر والیبال به فوتبال و تنیس هم علاقه‌منده.
از اینکه همچنان با رادیو ایران همراه هستید از همه شما تشکر میکنیم. شماره تلفن هایی که میتونید اظهار نظرهای ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید 225-009-220-486 و شماره پیامک 3900 هست. منتظر هستیم و نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند هست. 19:59 دقیقه است. اگر علاقمند